صبحانه با خبر.
جمعه دیگه نهایت باید چشم و بردارم، بعد یه هفته عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
13 آبان 1390 خورشیدی، 4 نوامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم در صبحانه با خبری که برای اونایی که میخوان جمعه رو هم بیدار بشن. این صدا رو که شنیدید صدای بامدادی خروس صبحانه با خبریه که طعم ایرونی 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 میده. در یک صبحانه با خبری با شما هستیم که جمعهش که 13 آبان باشه روز دانش آموزم هست و از همینجا به همه اونایی که دانش آموز هستن و به ویژه روز دانش آموزشون هم یه روز تعطیله، از همینجا از طرف همکارای گلم تبریک میگم. اولا اگر که پشت فرمون نشستین یا نه دارین صبحانه با خبر رو گوش میدین، که انتخابتونم 20-20، بگم براتون که محدودیت های ترافیکی ویژه عید قربان و پایان هفته در استان های تهران و البرز که همون کرج رو در بر میگیره اجرا میشه. توضیحات بیشتر رو الان براتون میدم. این محدودیت های ترافیکی شامل تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز گذشته یعنی پنجشنبه 12 آبان ماه بوده که تا ساعت 23 امروز یعنی جمعه 13 آبان سال جاری از محورهای کرج، چالوس، هراز، فیروزکوه و بلعکس ممنوعه. تردد انواع تریلر و کامیون از محورهای کرج، چالوس و هراز کماکان ممنوعه و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 24 روز جمعه 13 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوعه و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 همین تاریخ از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 22 روز دوشنبه مورخ 16 آبان ماه هم از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوعه. براتون بگم که تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 23 پنجشنبه ممنوع بوده و از ساعت 6 تا 23 روز جمعه از محور حراز ممنوع میشه. پس حواستون باشه که امروز اگر رانندگی داری میکنید این اطلاعات میتونه اطلاعات مفیدی باشه و البته به خاطر جون بچه ها و تمام کسایی که کنار دستتون نشستن سرعتو کمتر کنید. حالا میخواییم بریم سراغ اونایی که ایرونی پسند شد دوست دارم.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب حالا بعد از شنیدن یک سلام حسابی، سلام ایرانی، یک همکار ایرانی با اسم ایرانی، کیان معنوی در کنار من نشسته در صبح جمعه با موهای آشفته، البته موهای آشفته مده
درسته
کیان.
درسته
سلام بهت میکنم، صبحت بخیر. بیش از این نمیخوام شنونده هایی که صبح جمعه دوست دارم بدونن که تا همین 24 ساعت گذشته توی دنیا چه اتفاقاتی افتاده، خواب بودن تازه بلند شدن و
درسته.
بیش از این معطل بذاریم نه؟
بسیار خوب، بله.
بریم سراغ خبرها
با درود فروان به خبرهای این ساعت میپردازیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت فرانسه و آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در جهت رعایت تعهدهایش با هم اتفاق نظر دارند. باراک اوباما که برای شرکت در نشست سران گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه حضور دارد، در حاشیه این نشست با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. وزیر خارجه اسرائیل آیگیدور لیبرمن به رادیو اسرائیل گفته است که 99% بحث ها در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران با واقعیت ارتباط ندارد. همزمان دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اندرس فوگ راسموسن روز پنجشنبه تاکید کرد که ناتو هیچ قصدی برای مداخله در ایران ندارد. در نخستین روز نشست سران G20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه، بدهی یونان و بحران مالی اروپا مهمترین موضوعهای مورد بحث بودند. رهبران چین، روسیه و ایالات متحده همتایان اروپایی خود را ترغیب کردند که تا هر چه زودتر راهی برای حل بحران مالی اروپا بیابند. در همین راستا صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت با وجودی که تثبیت واحد پولی اروپا یورو و پرداخت بدهی‌های یونان هر دو دارای اهمیت هستند، اما به نظر او اولویت در نجات یوروست و نه یاری رساندن به یونان. در همین حال نخست وزیر یونان روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور گفت یونان باید طرح اتحادیه اروپا را بپذیرد. با این وجود جورج پاپاند رو روشن نکرد که آیا از برگزاری همه پرسی در زمینه طرح نجات کلن صرف نظر می کند یا نه. طرح اتحادیه اروپا برای یونان حاوی شروطی جهت اجرای اقدامات شدید ریاضتی است. جورج پاپاند رو زیر فشار فزاینده‌ای برای استعفا قرار دارد. هواپیمای ایرباس A380 متعلق به شرکت هواپیمایی کانتاس با 258 سرنشین در حالی که موتور آن دچار نشت روغن شده بود توانست در فرودگاه دبی سالم فرود آید. هواپیمای غول‌پیکر ایرباس A380 به 4 موتور ساخت رولز رویس مجهز هستند. سال گذشته نیز پس از انفجار در یکی از موتورهای ایرباس A380 کمپانی کانتاس، این کمپانی همه ناوگان 380 خود را چند روزی از پرواز منع کرد تا دلیل این حادثه روشن شود. چندی بعد هم کانتاس و رولز رویس اعلام کردند که اشکال شناسایی و برطرف شده است. سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه با تسلیم یادداشتی مراتب اعتراض تهران به اظهارات اخیر کارشناسان نظامی در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا را ابلاغ کرده است. دو کارشناس نظامی آمریکا هفته گذشته در جلسه کمیته امنیت داخلی کنگره آمریکا خواهان سوءقصد هدفمند به جان اعضای نیروی قدس شدند.
کن جان ممنون. 7:08 دقیقه بامداد، اجازه بدید که من فقط خیلی گذرا بگم که در قسمت اول صبحانه با خبر چه خواهید شنید. در این قسمت ما یک گزارشی داریم که به مسئله‌ای می‌پردازه که این روزا خیلی بحث برانگیز شده و اینکه کسب آمادگی وزارت دفاع بریتانیا برای همکاری با آمریکا در صورت انتخاب گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارشی که در گاردین هم منعکس شده بود. در روز گذشته هم درباره‌اش صحبت کردیم. اما یک گزارش دیگه براتون داریم در همین ارتباط که از یک دیدگاه دیگه‌ای به این قضیه نگاه کرده و همچنین از نشست سران کشورهای گروه 20 براتون میگیم. اما در ابتدا، در روزهای اخیر رسانه‌های گوناگون از پررنگ‌تر شدن امکان استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه نزدیک شدن تهران به ساخت سلاح‌های هسته‌ای خوانده میشه سخن به میون آوردن. گزارش‌ها در مورد کسب آمادگی وزارت دفاع بریتانیا برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در صورت انتخاب گزینه نظامی، رایزنی اعضای هیئت دولت اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران و تحکم بیشتر در لحن رهبران کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، جملگی از تشدید خطر رویارویی نظامی حکایت داره. مرداد میردامادی همکارم گفتگویی رو داشته با هوشنگ حسنیاری، محقق و کارشناس مسائل راهبردی، و در ابتدا از ارزیابی آقای حسنیاری در ارتباط با این اخبار پرسیده.
تحولات چند روز اخیر به اعتقاد من بسیار نگران کننده هستند، به خاطر اینکه در کنار دو مسئله‌ای که شما به اونها اشاره کردین، گفته‌های بعضی رهبران دیگر کشورهای غربی نظیر نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و همینطور مقاماتی در ایتالیا، این نکته رو به روشنی می‌نمایند که بحث‌های بسیار جدی در بین سران این کشورها انجام شده، در حال رایزنی هستند و نقطه مشترک همین صحبت‌ها به تبع ایران، برنامه هستی ایران و اتهامی است که آمریکایی‌ها متوجه ایران می‌کنند در زمینه بحث تروریسم.
آقای حسنیاری، گروهی از تحلیلگران از یک طرف این گونه ابراز نظرها در مورد استفاده از گزینه نظامی و از طرف دیگه پاسخ کوبنده به استفاده از این گزینه رو نوعی تهدید و بلوف سیاسی می‌دونن. این دیدگاه رو با توجه به تحولات جدید چطور میشه ارزیابی کرد؟
اگر نگاه بکنیم به سخنان رهبران اسرائیل در طی سالهای گذشته، ضمن اینکه این سخنان گهگاه متضاد بودند، به عنوان نمونه بعضی ها اعلام میکردند که برنامه هستی ایران به شدت به طرف نظام شدن میره و ایران تا چند سال آینده دارای تسلیحات هستی خواهد شد، بعد مقامات دیگری از جمله مقامات امنیتی این کشور اعلام میکردند که چنین نیست و ایران به زودی به این تسلیحات دست پیدا نخواهد کرد. تمامی این بحثایی که در داخل اسرائیل انجام میشد و بعد عین این بحث‌ها رو دولت اسرائیل به دنیای خارج می‌برد و به کشورهای مختلف از جمله کشوری نظیر آمریکا، اینا نشان دهنده این هست که زمینه‌ای برای طرح نگرانی اسرائیلی‌ها در جامعه جهانی وجود داشته. اینکه آیا این نگرانی‌ها اساساً موردی دارند یا نه، به اعتقاد من بحث خیلی جدی نخواهند بود، به خاطر اینکه مهم آن است که در روابط بین الملل کشورها تا چه حدی بتونن دیگران را متقاعد بکنن به اینکه با اونها همراهی بکنن در مواردی که شک و تردید زیاد، سوالات بسیاری در اون زمین مطرحه. بنابراین گفته‌های مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد میکنن. به همین خاطری که چند رهبر کشورهای غربی که اشاره شد، اینها تقریبا به این نتیجه رسیدند که ایران خطری است برای این کشورها و همچنین مجموعه این افراد توانستند که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنند که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. بنابراین خیلی ها بحثشون بر این هست که تهدیدات لفظی غربی ها بیشتر، همونطور که شما اشاره کردین، یک بلوف سیاسی است برای تشدید تحریم ها، ولی به اعتقاد من کشورهای غربی تحریم هایی رو که هم از طریق شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران اعمال کردن، هم تحریم های یک جانبه رو انجام دادن، نشان از این میدهند که کشورها می توانند تحریم های شدیدتر بیشتری رو علیه ایران وضع کنند و حتی در غیاب کشورهای نظیر روسیه و چین. بنابراین بحث تحریم ها به نظر من بحث جدی نیست در این مورد و این حرفهایی رو که مطرح میشه، مانورهای نظامی رو که به خصوص انجام میشه از جانب کشورهای غربی و به نوعی آمادگی خود برای درگیری نظامی با ایران رو، به نظر من بایستی جدی تر از این گرفت که صرفاً خلاصه بکنیم به نوعی بلوف زدن.
آیا تحولات موسوم به بهار عربی در کشورهای خاورمیانه تأثیری بر امکان یا عدم امکان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران خواهد داشت؟
به نظر من امکان گزینه نظامی خیلی جدی است و بایستی اون رو جدی گرفت، به خاطر اینکه مشکلی که این کشورهای غربی و همچنین اسرائیل با ایران دارن، مشکلی است که از دید این کشورها بسیار جدی است، فرای تحولاتی است که در کشورهای عربی در حال جریان است.
گفتگویی بود که شنیدید با هوشنگ حسنیاری، محقق و کارشناس مسائل راهبردی. اما اجازه بدید که ادامه بدیم در همین ارتباط. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در صدد جلب موافقت سایر اعضای دولت این کشور هستند تا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمله کنند، خبرگزاری‌ها هم روز پنجشنبه از نظرسنجی در اسرائیل خبر دادن که نشون میده این نظرسنجی نظر موافقان و مخالفان چون این حمله تقریبا برابره. گزارشی رو بشنوید که مینا بهارمست تهیه کرده.
روزنامه اسرائیلی هاارت که روز چهارشنبه از بحثا در کابینه این کشور درباره حمله غافلگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود، پنجشنبه نتیجه نظرسنجی را منتشر کرده که حاکی است درصد طرفداران و مخالفان چنین اقدامی بسیار به یکدیگر نزدیک است. مطابق این نظرسنجی که از 495 نفر انجام شده، 41% موافق و 39% مخالف حمله به ایران هستند و 20% هم در این باره تصمیمی نگرفتند. روزنامه هارتس روز چهارشنبه گزارش داده بود که نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور خواستار حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند، اما برخی از اعضای کابینه و مسئولان اطلاعاتی و ارتش مخالفند. حس و گمان‌ها در این باره پس از سخنان وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان تجدید شد که گفت ممکن است شرایطی ایجاد شود که اسرائیل ناچار شود برای دفاع از منافع خود به اقدامی یک جانبه علیه ایران دست زند و آزمایش یک موشک بالستیک در روز چهارشنبه در اسرائیل هم این حس و گمان‌ها را بیشتر کرد. از سوی دیگر پس از گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن در مورد اینکه ارتش بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران در حال بررسی طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران است، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرده که دولت این کشور معتقد است که بهترین رویه در مقابل ایران همان سیاست دوگانه فشار و گفتگوست، اگرچه هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. با این حال به نوشته گاردین، مقام‌های این کشور می‌گویند که اگر آمریکا به دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد، خواستار کمک از این کشور خواهد شد. اما همین روزنامه افزوده که مقام‌های بریتانیا تأکید می‌کنند که باراک اوباما تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران تا پیش از انتخابات نوامبر آینده ریاست جمهوری آمریکا ندارد. این روزنامه در این حال میگوید که اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران میتواند محاسبات را تغییر دهد. در همین حال انتشار این گونه گزارشات سبب نگرانی برخی فعالان سیاسی و پژوهشگران ایرانی شده، از جمله فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکبری در بیانیه در این باره هشدار دادند. علی مزروعی از نمایندگان اصلاح طلب سابق مجلس شورای اسلامی که اکنون در خارج از کشور است، از این نگرانی میگوید.
ببینید، مجموعه تحولاتی که در منطقه داره میگذره و همینطور مسائل داخلی ایران و نحوه مواجهه‌ای که جامعه بین‌المللی و خب کشورهای قدرتمند غربی با ایران دارن سر مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و اخیراً این اتهامی که امریکا مطرح کرده در مورد اینکه بخشی از نهادهای ایران قصد ترور در امریکا داشتن، اینها نشون میده که یک فضای برخورد با ایران در حال شکل گرفتن هست و ما احساس کردیم که مسئولین داخلی کشور رو متوجه خطرات میتواند دامنگیر کشور بشود بکنیم و راه حل‌های پیشنهادی خودمون رو هم بدیم که به نظر ما یکی از مهمترین این راه حل‌ها گردن نهادن به رأی مردم و انجام انتخابات آزاد هست برای انتخاباتی که برای مجلس در پیش هست و همینطور طبعاً تغییر در سیاست خارجی از سیاست‌های تنش‌زدا و تهاجمی که دولت فعلی مبلغ و مروج اون هست به سیاست‌های تنش‌زدایی و تعامل با دنیا و اینکه ما بتوانیم با ارتباط بهتر، مذاکرات بهتر، جلب اعتماد کشورها، اینها رو بشود ازش عبور کرد و کشور رو از دام خطرهایی که متوجهش هست رهایی بخشید.
علی مزروعی. و به صدا در آمدن صدای آژیر حملات هوایی در تل آویو در روز پنجشنبه، با وجود تأکید مسئولان اسرائیلی که طبق برنامه قبلی و معمول تنها برای آمادگی مردم صورت می‌گیرد، همچنان به حدس و گمان‌ها دامن می‌زند.
مراسم حج که همکنون در مکه جریان داره سرچشمه درآمدهای عظیمیه که بخش عمده این درآمدها نصیب عربستان سعودی میشه. اقتصاد حج موضوع گفتار اقتصادی امروزیه که با فریدون خاوند خواهیم داشت. آقای خاوند سلام، صبح جمعتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرگانی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواهند، انجام مراسم حج که یکی از ارکان دین اسلامه، هر سال شبکه وسیعی از فعالان اقتصادی رو در بخشای بزرگی از جهان در خدمت پاسخگویی به نیازهای حجاج بسیج میکنه. از لحاظ اقتصادی چه مسائلی در رابطه با مراسم حج بیشتر جلب توجه میکنه؟
اصولا در همه مذاهب دنیا انجام مراسم مقدس با فعالیت ها و آدابی همراه هست که میتونند بر اقتصاد یک شهر، حتی بر اقتصاد یک کشور تأثیر تعیین کننده داشته باشند. روزها و ماهای مذهبی مثلا از جمله ماه رمضان، حتی بر شاخصهای اقتصادی مثل نرخ رشد یا نرخ تورم اثر میذارند. اقتصاد بعضی شهرها با توریسم زیارتی میچرخه. در دنیای اسلام مهمترین کشور برخوردار از توریسم زیارتی طبعا عربستان سعودی است که هر سال تنها در ایام حج تمتع حدود 3 میلیون مسلمان رو از سراسر جهان جلب میکنه. اگر حج عمره رو هم اضافه بکنیم، سعودی ها تنها از محل توریسم زیارتی سالی 50 میلیارد دلار درآمد دارند که برای خیلی از کشورهای دنیا یک آرزو هست. بر اساس پاره ارزیابی ها با توجه به بالا رفتن سطح زندگی در بعضی از کشورهای مسلمان و افزایش شمار آدم های واجب الحج، با حدود 10 سال دیگه درآمد سعودی ها از محل حج میرسه به 100 میلیارد دلار. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با جمعیتی حدود 23 میلیون نفر روزی 7.5 میلیون بشکه نفت هم صادر میکنه و از این راه 150 میلیارد دلار درآمد داره که باید درآمد ناشی از حج رو هم به اون اضافه کرد.
به غیر از عربستان سعودی، کشورهای دیگه هم هستن که به لحاظ اقتصادی از این مراسم سودی نصیبشون بشه؟
حکومت ریاض برای فراهم آوردن شرایط لازم به منظور ورود شمار بیشتری از زائران کعبه هر سال چند میلیارد دلار رو به سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی اختصاص میده و همین سرمایه گذاری ها نعمتی هست برای شرکت های وابسته به قدرت های صنعتی و همینطور قدرت های نوظهور مثل چین و برزیل و غیره. همچنین جابجایی این همه زائر و تامین نیازهای مصرفی اونها در دوران حج، صدها واحد تولیدی و خدماتی رو همراه با هزاران نفر تقریبا در تمام دنیا بسیج میکنه. همزمان با مراسم حج، مکانهای زیارتی عربستان تبدیل میشه به بازار عظیمی برای حجاج که قدرت خرید خوبی دارند و انواع و اقسام کالاها رو در بازارهای سعودی پیدا میکنند. ناگفته پیداست که بخش بسیار مهمی از این بازار در حال حاضر در دست چینی هاست.
اما ایران تا چه اندازه میتونه از این بازار عظیم استفاده کنه یا اصلا استفاده ای میبره از این بازار عظیم؟
خبرگزاری ملک شمار ایرانی هایی رو که امسال به حج تمتع میرند 97 هزار نفر ارزیابی میکنه و برای حج عمره هم از 800 هزار ایرانی در سال جاری صحبت میکنه. در مجموع به گفته یه همون خبرگزاری، ایرانی ها هر سال 5 میلیارد دلار صرف مراسم حج میکنند. در پاسخ پرسش شما باید گفت که ایران در فعالیت های وابسته به حج از جمله خدمات هوایی و یا استفاده از بازار بزرگ حج در عربستان در موقعیت بسیار ضعیفی است. از این بازار استفاده نمی کنه یا استفادهش خیلی خیلی محدوده. امسال عمده فعالیت اقتصادی ایرانی ها در مکه فروش ریال عربستان هست به حجاج ایرانی، البته با نرخ‌های متفاوت. بعد نیست اشاره کنم که ارزش پول ایران در برابر پول عربستان همچنان رو به کاهش میره.
آقای خواهند، سپاسگزارم.
متشکرم آقای درامی.
خب میرسیم به خبرهای ورزشی برای ورزش دوستانی که الان منتظرن ببینن که چه اتفاقاتی افتاده، اونم از یک صدای آشنا، صدای دوست داشتنی ورزش ایران، حبیب روشنزاده که برای پدر مادرهای ما خاطره سازه و برای جوانها هم صدای دوست داشتنی.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات فوتبال سه‌جانبه جام ولایت، تیم ذخیره‌های پرسپولیس با 1 گل تیم ناسیونال پاراگوئه را در ورزشگاه آزادی خالی از تماشاگر شکست داد. تنها گل مسابقه در دقیقه 84 از نقطه پنالتی توسط هادی نوروزی به ثمر رسید. یک بازیکن پاراگوئه هم در همین دقیقه اخراج شد. این مسابقات با عدم استقبال طرفداران فوتبال روبرو شده است. حریف بعدی تیم ناسیونال پاراگوئه استقلال خواهد بود که فردا شنبه به میدان می رود. در ادامه همین برنامه بامدادی گزارش تحلیلی خواهیم داشت در رابطه با مسابقات جام ولایت که به مناسبت یوم الله سال روز اشغال سفارت آمریکا ترتیب داده شده. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران هفته سوم خود را پشت سر گذاشت و هر چهار تیم بالای جدول بر حریفان پیروز شدند. پتروشیمی شهرداری گرگان را شکست داد، دانشگاه آزاد بر جهش ترابر قم پیروز شد، زوباهن از صد حفاری اهواز گذشت و مهرام قهرمان فصل پیش در زنجان بر شهرداری زنجان غلبه کرد. که البته مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام با وجود آنکه تیمش با اختلاف 23 امتیاز پیروز شد اعتقاد داشت بازی با زنجان یک بازی پا به پا بود.
بازی سخت بود. ما فکر می‌کنم که یه زمانه بازی به بازی به خاطر تجربه بازیکن‌ها محاکم شده. من فکر می‌کنم بازی پا به پای می‌بود.
در حال حاضر چهار تیم پتروشیمی، دانشگاه آزاد، زوباهن و مهرام با امتیاز برابر در جدول رده‌بندی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران اول تا چهارمند. شب گذشته با برگزاری 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های لیگ اروپا در گروه‌های 12 گانه، تکلیف چهار تیم از 48 تیم حاضر برای ورود به مرحله حذفی روشن شد. تیم‌های اندرلخت بلژیک، ایندهوون و اف ستوئنته هلند و اتلتیکو بیلبائو از اسپانیا به دور حذفی رسیدند. اما تیم دیگر اسپانیایی، اتلتیکو مادرید، با وجود آنکه یک پیروزی پرگل در مقابل اودینزه ایتالیا کسب کرد، در امتیاز 7 با حریف شریک شده و کارشان به بازی‌های دور پنجم و ششم کشیده شد. دیشب اتلتیکو مادرید در خانه با 4 گل اودینزه را در هم کوبید. گل چهارم فالکاو، بازیکن کلمبیایی اتلتیکو مادرید.
فالکاو سی ارما پر رمات ده دریچا با فالکاو نو پاسو پال کوارتو لی دیو فالکاو 4-0 گلی لا رته.
از بازی‌های لیگ اروپا جمعاً 48 مسابقه دیگر باقی است تا 20 تیم دیگر برای مرحله حذفی انتخاب شوند. سه بازیکن تیم ملی کریکت پاکستان به همراه مدیر برنامه‌هایشان در انگلیس به جرم فساد و زد و بند در مسابقات کریکت به زندان‌های از 6 ماه تا 30 ماه محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آنها بر سر نتیجه بازی سال گذشته تیم‌های کریکت پاکستان و انگلیس معامله کرده و پول دریافت کرده بودند. این سه بازیکن ملی پوش پاکستان به همراه مدیر برنامه‌هایشان باید دوران زندان خود را در حومه لندن طی کنند به اضافه پرداخت جرایم نقدی از 12000 دلار تا 50000 دلار.
خب حالا بریم سراغ یک موزیک خوب برای روز جمعه. میدونم همه ایرانی‌ها وقتی موزیک 6 و 8 بشنون نمیتونن نرقصن. این آهنگ هم اسمش از پاشو برقصیم، اونم تو روز جمعه. رقص چه حالی میده. پس پاشیم با هم برقصیم. ایمان مهرپرور ترانه آهنگ از خودش.
Circle it for me. Sexy ladies, stand up. Come on, baby. Hands up. Get on the floor. Dance up. Party all night till the sun come up. شو میخوان برقصیم مگه دیوونه هستی؟ رفتی اون موشه با تنها نشستی؟ میبینی مسته مستم، میخوام با تو برقصم. از اول شبم تو کارت هستم.
ایمان
اون تنه قشنگ و با اون همه ناز برام بچرخون تا دلم بگیره آروم. تو بیا بذار تو چشمای قشنگ تو ببینم قشنگ لحظه هامو. باشو میخواییم برقصیم مگه دیوونه هستی؟ رفتی اون موشه باز تنها نشستی؟ میبینی مسته مستم، میخوام با تو برقصم. از اول شبم تو کارت هستم.
ما همه مستیم، هر
هر جا که هستیم پاشو برقصیم چرا نشستیم پاشو آن یو بیت پاشو عجاجی خوشگل خانم شیک تی دی بیت دستا بلو فب فب آقا دیجی برین دی بیت
این رادیو فرداست.
خب رسیدیم به قسمت دوم صبحانه با خبر امروز 7:30 بامداد برای اونهایی که البته میخوام برن سر کار، نمیدونم کی جمعه میخواد بره سر کار، ولی خب هستن حتما آدمایی که میخوام برن سر کار، مثل ما مثلا جمعه تو استودیو نشستیم، خب آدمایی هم هستن که سر کار میرن، فقط افرادی نیستن که تعطیلن و خوشی تعطیلی به هر حال داره حسابی مستش سرمستشون میکنه. چه جمله ادبی هم ساختم. خب آقای میردامادی این بار خبرها رو شما میخونین، خوش اومدین به استودیو، منم یه بار به شما سلام بکنم.
سلام بر شما و صبح بخیر به شنوندگان خوب رادیو فردا. سرخط آخرین خبرها رو خدمتتون اعلام میکنم. آمریکا و فرانسه بر سر اعمال فشار بیشتر بر ایران اتفاق نظر پیدا کردند. در نخستین روز نشست سران کشورهای عضو گروه 20، بقای یورو و نجات یونان نکات دیگر این اجلاس را تحت شعاع قرار داد. باراک اوباما در جریان اجلاس سران گروه 20 در فرانسه مهمترین هدف این گروه را یافتن راهکاری برای بحران مالی اروپا اعلام کرد. در بندر اوکلند در آمریکا تظاهرکنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید با نیروهای پلیس درگیر شدند. نخست وزیر یونان میگوید کشورش باید طرح اتحادیه اروپا را به موقع اجرا بگذارد. یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده چین و روسیه را به خاطر جرائم سایبری مورد حمله و انتقاد قرار داد. ایرباس 380 شرکت هواپیمایی کانتاس با وجود نقص فنی سالم در دبی فرود آمد. سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه دست کم 20 تن روز پنجشنبه در آن کشور به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. وزیر خارجه اسرائیل و دبیر کل ناتو اقدام نظامی علیه ایران را تکذیب کردند. مقامات نظامی اسرائیل برگزاری مانور مشترک با جنگنده‌های ایتالیایی را تایید کردند. ایرلند سفارتخانه‌های خود در واتیکان و ایران را تعطیل می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نسبت به هر گونه اقدام نظامی به اسرائیل هشدار داد. محمود احمدی نژاد میگوید قوه قضاییه آبروی دولت او را برده است.
سپاسگزارم. اما یه وعده بدم که فرید زولاند آهنگساز کارهای داریوش و گوگوش، به ویژه آخرین آلبوم گوگوش، مهمون صبحانه با خبر روز جمعه مونه. ادامه میدیم با انرژی بیشتر. امیر برو.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و حالا در اینجا میخواییم بریم سراغ فرج سرکوهی و مروری داشته باشیم بر چند رویداد مهم فرهنگی که در داخل ایران رخ داده. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر، صبح روز جمعه.
صبح روز جمعه شما آقای زرقامی بخیر و روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوهی بهتره که شروع کنیم از نمایشگاه سرو نقره‌ای که فکر می‌کنم مهمترین رویدادیه که امروز اتفاق میفته و مراسم سالانه گرافیست‌های ایرانیه.
در واقع نمایشگاه سرو نقره‌ای رو میشه گفتش که مهمترین رخدادی است که در عرصه گرافیک ایران رخ میده، برای که این نمایشگاه آثار گرافیست‌های ایرانی رو عرضه می‌کنه و در عین حال هم در رشته‌های گوناگون گرافیک جوایزی اعطا می‌کنه، به خصوص اینکه این نمایشگاه رو خود گرافیست‌های ایرانی برپا می‌کنن، خودشون انتخاب می‌کنن. انجمن بین المللی مجامع گرافیک دنیا که یک نهاد بسیار معتبری هست از این نمایشگاه سرو نقره‌ای حمایت میکنه. دومین نمایشگاه سرو نقره‌ای همطور گفتین امروز بعد از ظهر در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد و این نمایشگاه تا 26 آبان ماه هم ادامه داره.
اما امروز یه نمایشگاه نقاشی هم قراره که برگزار بشه که عنوان خیلی وسوسه کننده خنده ای داره، اونم حرکت سریع چشم. داستان این نمایشگاه چیه؟
این نمایشگاه که امروز افتتاح خواهد شد در واقع آثار نقاشی وانا نبید پور هست. در این نمایشگاه 10 تابلو نقاشی عرضه شده و این نمایشگاه تا 24 آبان ماه هم ادامه داره. کسانی که امروز فرصت نکنن تا 24 آبان ماه وقت دارن برن نمایشگاه دیدن بکنن. در این تابلوها این نقاش بیشتر از کاراکترهای زن بهره میگیره در آثارش، اما نه اینکه بیاد مثلا چهره یک زن رو بکشه یا اینکه مثلا فرض کنیم خیلی رئالیستی مشکلات زن ایران تصویر بکنه، بلکه در یک فضای سورئال سعی میکنه که یک بیان تصویری بده از موقعیت زن ایرانی و موقعیت اصولا زن. و همچنین بیش از همه به ترکیب تابلو توجه میکنه. کمپوزیشن در آثار ایشون همیشه خوب بوده، چون این چندمین نمایشگاهی که ایشون برگزار میکنن کمپوزیشن بسیار زیبایی رو ارائه میدن. ترکیب رنگ، خطاطی، خطوط و تابلوها دارای لایه‌های گوناگون هست که میشه تفسیرهای متعددی راه.
و سرانجام یک سراغی بگیریم از نمایشگاهی که قرار از نسخه خطی شاهنامه بایسونگوری برگزار بشه توی تهران.
بله، این بسیار اقدام مثبتی است. توجه بکنیم که شاهنامه بایسونگوری که در قرن 9 هجری خلق شده و اون چیزی که در دست ایران هست الان 22 مینیاتور یا نگارگری هست به سبک مکتب هرات، این نقاشی‌های شاهنامه بایسونگوری رو متعالی‌ترین نمونه مینیاتور ایرانی، متعالی‌ترین نمونه نقاشی ایرانی تا پیش از مشروطه می‌دونند. بسیار کتاب مشهوری است. این متأسفانه بعداً برگ شده و برگاش در هران جای بزرگ با قیمت خیلی بالا فروش میره، اما خوشبختانه حالا قرار است از 22 آبان ماه یعنی همزمان با 19مین دوره هفته کتاب در یک نمایشگاه عرضه بکنند. در کنار این نسخه خطی شاهنامه بایسونگوری، نسخه خطی نصایح خواجه عبدالله انصاری هم خواهد بود. بنابراین دو نسخه بسیار زیبا خواهد بود که این در گالری کاخ گلستان برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم آقای سرکوی.
منم از شما ممنون. تا برنامه بعدی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و حالا در صبح جمعه اگر میخواییم بدونید که تازه های موسیقی ایران و جهان چه مطالبیه، با ما همراه بشید با علی ناز. علی سلام.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم روز جمعه خیلی خوب شروع کرده باشید. همچنین امیدوارم همه شنوندگان این روز آخر هفته رو به خوبی آغاز کرده باشن و خوبم ادامهش بده.
علی، دیروز یه صحبتی با هم داشتیم پیرامون همکاری یکی از آهنگسازهای داخل ایران که عنوان کرده بود قراره با سامی یوسف خواننده مطرح جهان اسلام همکاری کنه، و حالا مثل اینکه یک خبرای جدیدی در این زمینه منتشر شده که چندان هم خوشایند نیست.
آره، اینجوری که به نظر میرسه سامی یوسف اعلام کرده، البته سایتش به صورت رسمی اعلام کرده که هیچگونه همکاری در این زمینه وجود نخواهد داشت. سامی یوسف کسی که خودش آهنگای خودش رو می‌نویسه، خودش شعراش تنظیم میکنه و خودش برای کارهای خودش مستقلا کار میکنه و هیچ گونه همکاری هم با کسی نخواهد کرد، به ویژه تو ایران.
یه توضیح بدیم برای شنونده هایی که نیما وارسته، آهنگسازی که در داخل ایرانه، گفته بوده که با سامی یوسف قراره همکاری کنه.
آقای محمد، نیما وارسته توی مصاحبه‌های مختلف این حرف رو زده بود و یک مصاحبه شخصا این ادعا رو کرده بود و قبل از اونم توی چند روز خیلی خبرش توی سایت مختلفی پیچیده بود و خیلی ها شدیداً مصرانه باور داشتن که این اتفاق میفته.
گریه کردم مثل ابرو بی تو مادر، شد دل من جای قصه ها بی تو مادر. رسول خدا گفت بهشت زیر پای توست، بخواب مادر. برای همیشه قلبم فقط جای توست، بخواب مادر.
اما بپردازیم به آلبوم هایی که تازه منتشر شدن. یه اشاره دیروز داشتیم به آلبومی که علیرضا عصار به تازگی داده، محتسب و موفق هم شده.
ساعت فراموشی رضا یزدانی آلبوم دیگه بود که خیلی قابل توجه بود. ما توی این برنامه بهش پرداختیم، از جمله آلبومایی بود که توی این هفته منتشر شد. اما آلبوم دیگه ای توی حوزه موسیقی پاپ منتشر شده، آلبومی از مسعود امامی. اسم این آلبوم هست دوباره. یک سال پیش قرار بود منتشر شه و با این تاخیر طولانی این آلبوم منتشر شده. 11 تا قطعه داره و بیشتر اشعار عاشقانه است. این نسبت به آلبوم قبلی امامی خیلی متفاوته.
بازم با هم، بازم سفر، بازم شمال، بازم خزر، چالوس خوش، دریا کنار، تو ناز خوب، من بیقرار، پیچای تون، شیفای تیز، ریتمای شاد، بارون ریز، آوار من، دیوار نم، قوقا پاره، دلشور کف.
و حالا از دنیای موسیقی سراغ میگیریم. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا برای خیلی ها شناخته شده است. آقای برلوسکونی قرار بوده که یک آلبوم منتشر کنه، ولی مثل اینکه خبرهای تازه‌ای هستش در این ارتباط. علی،
آقای سیلویو برلوسکونی گفته که این آلبوم رو میخواد به تعویق بندازه تاریخ انتشارش، و به جای اینکه به موسیقی تمرکز کنه میخواد مشکلات اقتصادی جامعه ایتالیایی رو حل بکنه و بیشتر تمرکزش رو اون بذاره. به هر حال نخست وزیر ایتالیا است، اما ما میدونیم که سیلویو برلوسکونی پیشتر برای خیلی ها نشون داده بود که علاقه‌مند به خوندن و به آهنگ ساختن. برای تونی بلر، برای ولادیمیر پوتین و جورج بوش اون اجرا کرده بود، اجرای خصوصی که ویدیوهاش در یوتیوب موجوده. اما برلوسکونی 75 سال نخست وزیر ایتالیا قرار بود یک آلبومی رو به زودی به اسم عشق واقعی منتشر کنه. 11 تا آهنگش رو خودش ساخته بوده و ماریانا اولیچلا خواننده اهل ناف اون رو همراهی کرده بود.
دیروز یک صحبت دیگه هم داشتیم درباره خواننده تازه درگذشته ایمی واینهاوس که آلبوم کارهای منتشر نشدهش میخواد بیرون بیاد. الان فکر کنم که بد نباشه اگر موافقی به یه آهنگ تازهش گوش بدیم از همین کارهای منتشر نشده و یه توضیحاتی هم درباره این کار برای ما بدی. علی
محمد، همینجوری که میگی دیروز یکی از این آثار رو توی فضای اینترنتی منتشر کردن، از آلبومی که قراره که کریسمس منتشر بشه. آلبومیه که آثاریه که ایمی واینهاوس تو دوران کوتاه کار خودش ضبط کرده بوده و هیچ وقت موفق به نشرش نشده بوده گنجونده. سه تا از این آهنگ ها بازخونی آهنگ های قدیمیه و بقیه آهنگ ها آهنگ هایی که خود ایمی واینهاوس ساخته و کسایی مثل مارک رونسون و سلام رمی که همواره کمکش میکنن در تنظیم کاراش، اونها رو دارن تنظیم میکنن و بیرون میدن. اما این آهنگ جدید رو ما میتونیم گوش بدیم. آهنگیه که قبلا در دهه 60 منتشر شده بوده و ایمی واینهاوس اونو به شکل دیگه بازخونی کرده. اسم این آهنگ هست که روز ما خواهد رسید.
خب یک پوزشی از شنونده های صبحانه و خبر روز جمعه من بخوام به خاطر اشکالی که در میکس برنامه پیش اومده بود و شما به جایی که صدای ایمی واینهاوس رو بشنوید یک صدای دیگر رو شنیدید، من عذرخواهی میکنم. برای گاهی اوقات اشتباه میشه، اینجا هم این اشتباه در میکس برنامه پیش اومد. اما اجازه بدید که بریم سراغ مهمون برنامه‌مون فرید زولاند. بیش از این شما رو منتظر نذاریم با کسی که خاطر انگیز ترین ترانه ها رو ساخته با صدای بهترین ها. آقای زولان سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. با شنوندگان عزیز شما و دیر وقت شد دوباره صحبت نکردیم. خوشحال هستم که دوباره باهاتون صحبت میکنم.
منم خیلی خوشحالم که امروز مهمون صبحانه با خبر ما هستید. آقای زولان یه مقدار بیایم اول بپرسیم به این که از کارهای تازه‌تون چه خبر، چون میدونم که شنونده‌های ما منتظرن ببینن که فرید زولان تازه‌ترین آثارش با صدای چه خواننده‌هایی به بازار میاد. بله. تا بعد بریم یه مقدار گریزی بزنیم به گذشته.
حتما من در حال حاضر چند تا آهنگ برای گوش آماده کردم که انشالله از مسافرت لندن اروپا برگردن به لس آنجلس کارار که البته یکیش ضبط شده و بقیهش رو ضبط بکنیم. هم قریبام در مورد قرار دادیم با آقای داریوش منعقد کردم برای مو آلبوم معروف صفر که تا حالا نیومده بیرون، کلی معروف شده و حضورتون عرض کنم که انشالله اونام به ثمر برسه و ایشانم مسافرت دارن در اروپا هستن و تورشان هستش با آقای فرامرز اصلانی و انشالله که برمیگردن دیگه با هم شروع میکنیم که بتونیم برای عید اگر خدا بخواد و چه میگن نکته بینی و نکته سنجی من و داریوش و شعرهایی که در این آلبوم هستن اجازه بده برای سال نو این آلبوم رو با امید خدا که خود آقای داریوش مثلا ریلیسش بکنن.
آقای زولان من یادم ایران بودم این آلبوم صفر صحبتش بود و طرفدارای داریوش، من یادم یه دوستی داشتم طرفدار داریوش بود و به من میگفت این آلبوم صفر بیاد کولاک میشه و هنوز صفر به بازار نیومده. گیر این آلبوم چیه؟
گیر این آلبوم چیزی نبود، برای اینکه یک مقدار از کارا رو ترکیباتش عوض کردیم. یه مقدار داریوش میخواست یک آلبوم دیگه بده بیرون و اون آلبومشو داد، کمون چند تا آهنگ از آلبوم صفر رو به اونجا منتقل کرد به آلبوم معجزه خاموش. بعد ما مجبور هستیم کارهای جدید انجام بدیم که بتونیم که این آلبوم تکمیل بشه. اون کارا انجام شده و به مرحله ضبط رسیده، البته آهنگ صفر و 3-4 تا آهنگ اون هستش و یک سری کارات که به نظر من بسیار کارهای زیباتر از اونم خواهد شد. اما چون شما میدونید که من با داریوش یک رابطه مخصوص دارم و چه میگم به اصطلاح رفیق فرند، میخواستم بگم به رفیق بسیار خوبی من هستش و از نظر همکاری من میدونه که بهترین کارهای من و خود داریوش مال ما دو نفر هستش که نگاه کنم کار کردیم به جرأت.
بله دیگه شاهکارش فکر کنم یاور همیشه مؤمنه.
بله یاور همیشه مؤمن، شواهد بی همگان به سر شود، نمیدونم قلندر، نازنین، حادثه، دیگه آهای مردم دنیا، خیلی حساب بکنم زیاد میشه.
بله انقدر شما کارهای قشنگ با داریوش دارید.
خودش میگه که دیشب من تو رو خوندم، میگم چطور؟ میگم از 25 تا آهنگ خوندم 15 تاش مال تو بود.
رسیده تو روزای خود شکستم، ای چراغ مهربانی تو شبای وحشت من، ای تبلور حقیقت توی لحظه‌های تردید، تو شب و از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید، اگه باشی یا نباشی برای
البته من نمیدونم واقعا صفر فضای آلبوم چجوریه، یعنی با توجه به اینکه چند سال الان از تولید این آلبوم و این ترانه ها میگذره، آیا فکر نمی‌کنید که اینها با فضای ذهنی امروز جامعه ایران کلا ناهمخون باشه؟
آقای زرخان میره به حضورتون عرض کنم که من کار یا شاعرایی که مثل آقای اردلان سرفراز، مثل آقای ایرج جنتی عطایی، شاعر غنبری، اینا ما کسایی نیستیم که اینا تاریخ مصرف داشته باشه کار. ما همیشه اگر ببینین آهنگایی که داریم 30 سال 35 سال 40 سال همیشه حرفش حرف نو بوده و برای مردم خاطره بوده و برای مردم همیشه دلچسب و دلپذیر بوده. به خاطر چی؟ برای اینکه ما برای لحظه فکر نمی‌کنیم. از نظر اجتماعی وضع زندگی ما چی، از نظر سیاسی چی، در داخل چی در خارج، هیچ گونه تغییری نکرده. تنها تغییری که کرده که اینه که مردم بیشتر در تلاشن که به آزادیشون برسن، به اون آرزوهایی که برای مملکتشون داره، مثلا طبقه جوان به اونجا برسن و تمام ترانه‌هایی که ما کار می‌کنیم اجتماعی هست و من کار می‌کنم دقیقاً همین خواسته است که خواسته قلبی هم شاعرم هم آهنگساز و هم خواننده.
آقای سلطان خود شما بیشتر در چه سبکی کار میکنید؟ چون مثلا موسیقی پاپ ایران در به ویژه دهه 70 میلادی خیلی تحت تأثیر مثلا موسیقی فانک قرار داره و رگه هایی از اینو قشنگ تو موسیقی پاپ ایران میشه دید؟
من خب این قابلیت داشتم که کارم موفق باشه، که البته یک مقدار با مطالعه بوده. مثلا فرض کنیم کارهایی که من با روانشاد هایده کردم یا با موین و یا خواننده‌ای که رگه های ایرانی خونی داره، با اینا کار کردم موفق بوده و دستگاهی که کار کردم اونها رو کوشش کردم بشناسم بدونم که چیه، بدون مطالعه کار نکردم. و هم در مورد پاپ که خب برای خانم گوگوش و آقای داریوش ابی و اینا کار کردم که خب کلن بیشتر پاپ بدیم.
مثلا تو میشه گفت که یه حالتی از موسیقی فیوژن توی کارهای شما دیده میشه؟
برای امروز خیلی جوان جهان روز به روز کوچیکتر شده، موسیقی اینجوری به هم نزدیک شده و ورلد میوزیک که ترکیبی از موسیقی های هر کشوری رو شما حساب بکنین، چی از هندوستان، از اسپانیش، نمیدونم عربی، ایرانی، نمیدونم اینا، هر کدوم از سازهای محلی استفاده میشه به کارهایی که میشه، اینا ورلد میوزیکه که همه استفاده میکنن و منم این سبکو خیلی دوست دارم که کار کنم و کار میکنم. اما کارهایی که رگه های ایرانی داره از من، مثل مثلا شانهایت، نمیدونم مثلا سفر یا نمیدونم اینا، تمام تو دستگاه ایرانیه که بالاخره حالا مثلا به بعضی هاشون مثلا رو پردارم استفاده کردیم و کار رو به اون صورت انجام دادیم. اون تا مسئله که هستش که امروز دیگه میدونه که سبکای مختلف هستش، سبکای مثل ترانس و هاوس و اینا هستن که سبکار هم استفاده میکنه. مثلا الان که من با یک سری از جوان ها کار میکنم دارم یه نصیباتی منتا امضای خودم باید پای کارم باشه، حالا هر بور بری که کار میکنم.
من میخوام یه مقدارم اگه اجازه بدید برگردیم به گذشته، چون برای شنونده ما قطعا جذابه. به ویژه شروع کار شما، شما به هر حال در ایران تحصیل کردید موسیقی رو، اما رو در رویتون با دنیای موسیقی پاپ با ترانه برمیگرده به برخوردی که با اردلان سرفراز داشتید. میخواییم ما رو ببرید به اون سالها، به کاباره کوچینی، خیابون کاخ یا خیابون فلسطین امروزی؟
بله. خب من که 12 سالم بود از افغانستان آمدم ایران و در اونجا من دوستان بسیار عزیز و نازنین داشتم، مثل خانواده شهبال شبره و شهرام شبره که با من بسیار نزدیک بودن و خانواده دیگه که واقعا دوستشون دارم و تا امروز هم جزه مثل خانواده خودم بودن و در ایران اینقدر به من محبت کردن که ایران جزه وجود منه. و اینا من 15 سالم بود، یادم میاد که من با شهبال جان میرفتیم اونجا برنامه داشتم، مرحوم فرهاد میخواند اونجا اون موقع و من میرفتم اونجا و موسیقی گوش میدادم. خود جوان بودیم و به اصطلاح امروز یا اشغال خودمون داشتیم. تو اونجا کوچینی یک جایی شده بود که یه حالت تمام جوانایی که در کار موسیقی بودن، مثلا مثل شهداد روحانی، نمیدونم آرمی، تمام بچه‌هایی که بودن، مثلا آقای حسن شمایی بوده، اینا همه کسایی بودن که میآمدن در اونجا در رفت آمد بودن، نمی‌شدن تبادل نظر می‌کردیم، حرف می‌زدیم، صحبت می‌کردیم، چیزاشون می‌ذاشتن. آخر موقع من آهنگ نمی‌ساختم که بعد من یک آهنگ ساختم، بعد اردلان نازنین منو گفت فرید من از کار تو اینجوری که شروع کردی خوشم میاد. بعد گرچه من سرم کوچی بود که هیچ وقت بر روی من نیاورد، اون موقع منو بسیار بزرگ حساب میکرد از همون این جرات رو به این داده بود. و بعد اون شعر بخت و توی بخت چشم من درد ناباوریه،
توی بخت چشم من درد ناباوریه، حسن سرد عشق ما رنگ خاکستریه، دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی، ذره ذره میتکی، قطره قطره میتکی. تو و گفت من بیرون بشه فصل زرد قصه ها زهر تابستون بشه.
با صدای ستار
لطف کرداد. بله بله، لطف کرداد به من و من روی اینا کار کردم که با صدای ستار پخش شد. هیچ واقعا ایرم نمیره که وقت رفتم پیش رئیس کمپانی که میخواست با من قرارداد به من دهیشون، گفت من با ایشون قرارداد نیبندم. هر دلان گفت چرا قرارداد نیبندی؟ گفت ایشون چون سن بلوغ نرسیده نمیتونم قرارداد ببرم. که بالاخره اردلان گفت من امضا میکنم از این افوا، که ما این کار رو به اون شرکت واگذار کردیم که همین آقای بیبیان بودن که الان هم تو لس‌آنجلس در لس‌آنجلس زندگی میکنن. و هیچ یادم نمیره که دو ماه بعدش اردلان لطف کرد زنگ زد منم خود بریم که آقای بیبیان شرکت آپولون بود اسمشون بود، با شرکت آپولون ما رو دعوت کرده که کار دارن با ما. رفتیم اونجا و زن تشکر که آهنگسار شهرت خوب گرفته و اینا، و بر ما در اون موقع 5000 تومان خیلی
پول زیادی بود. بله
بله، 5000 به من و 5000 تومان هم به اردلان جایزه داد و تشویق بسیار خوب بود در مرحله اول کاری. و هیچ یادم نمیره که ایشون در من گفتن که تو از اینجا میری چون کارت خوب هم کنه زیاد پشت تا بگیرن اذیتت بکنه، تو گوش ندی و کسی فقط کارت انجام بده.
آقای بیبیان به شما گفته؟
بله بله.
منوچهر بیبیان منظورتونه؟
منوچهر بیبیان. بله، ما این آویزی گوشمون کردیم تا امروز. بسیار بسیار کارهایی که انجام میدیم، کاری که میکردیم از همین شقایقو که من اون موقع جلوگیری میکردن مثلا از بعض کلمات اینا، میرفتیم اونجا رو به چی شوق و ذوق میرفتیم دیسپوینتد چی میگن به اصطلاح ناراحت برمیگشتیم، تصویب شد تصویب نشد اینا. من تا اونجا یه دست روی کلمات میذاشتم مثلا زندان و مثلا میگفتن زندان نمیست، بعد اردلان هم خب شایه میدونه چی کار بکنه، مثلا زندان تبدیل بکرد به گلخانه های بیکسی. هر که منو اونجوری که بود با مخاطبینمون میزنیم.
چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن آسون. شقایق شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد منم بیگانه ها نیست. کسی خشکید خونه من رو دستاش.
آقای زولانت هیچ وقت مشکلی براتون پیش نیومد در رژیم گذشته؟
که در رژیم گذشته چرا یه مسائل پیش اومد که ما رو صدا زدن؟ البته بسیار رفتارشان انسانی بود، گفتن آقا شما این کلمات استفاده کنید. اما منتها ترس و لرز ما داشت که اون موقع ساواکی بود و مثل ساوامای امروز جانی نبود، میگفتن که آقا شما از این حرکات نکنید، از این کارام نکنید. بعد ما خب بالاخره کار خودمون میکردیم، چون ما جماعت خودمون تشنه آزادی بیشتر بودیم. این نگفتن همونه که در آدم اینقدر شرف داشته باشه که این حرفو بزنه. در رژیم گذشته واقعا آزادی به معنای مطلق نبود، اما به معنای این که ملت آزاد زندگی بکنن، آزاد لباس بپوشن، آزاد انتخاب بکنن، این کارا بود. فقط مسائل سیاسی و اینا رو زیاد دوست نداشتن، زیاد دوست نداشتن که اصلا دوست نداشتن که دخالت بشه. اون موقع ایرانی در هر مملکتی که میرفت از عزت خاصی برخوردار بود. من خودم یادم نمیره سال 1976 بود، بله 76 رفتم لندن، وارد میشدم با خانواده و دوستان اینا ایرانی بودن و خودم اینا فکر میکردن من ایرانی هستم. اون موقع من پاسپورت ایرانی نداشتم. بعدش وارد مغازه که میشدیم مثلا تعظیم میکردن، حالا شما ببینید با پاسپورت ایرانی دارن چی کار میکنن.
آسون نشد ای همسفر، بیرون نشد ای در بدر،
موسیقی.
آقای زولان، میدونین که اسم این برنامه ما هستش صبحانه با خبر. شما اهل صبحانه خوردن اصولا هستید یا نه؟ اصلا نمیرسید به صبحانه
در این شهر فرنگ. ما را آدم دادن که یه قهوه‌ای رو بندازیم و بریم دنبال دویدن، ببینیم که زندگی اون به کجا میکشه.